أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در مباحث معرفت نفس بحثایی که گذشت یک اجمالا مروری داشته باشیم برای ادامه بحث. بحث ما از اینجا شروع کردیم که واقعیت هایی در اطراف ما هست، به تعبیر آقایون در فلسفه مرحوم علامه طباطبایی دیگران از این عنوان تعبیر میکنن که ما آغاز بحث فلسفه و معرفت حقیقت هستی از جمله ما خودمون انسانها از اصل الواقعیه شروع کرده. شیخ الرئیس هم همین مبنا، خیلی بزرگان ما همین مبنا را شروع کرده که واقعیت هایی در اطراف ما هست، از اصل الواقعیه در اطراف ما، این فرش هست، این چراغ هست، این جمادات هستن، این نباتات هستن، این حیوانات هستن و امثال این گونه فرمایشات. این یک بحث بود که همه هست. و در مقام دوم بین این موجودات اطراف ما تمایز قائل شدیم، به این معنا که هر کدام غیر از دیگری است. من غیر از شما هستم، شما غیر از من هستید، این فرش غیر از این صندلیه، این دیوار غیر از اون کتابه، هر کدام. این یک مطلب. بعد این است که در بین این موجوداتی که از یکدیگر متمایزند، بعضی ها بر دیگری متفاضلند. ما این تعبیری کردیم، بعضی از موجودات بر بعضی دیگر تفاضل و برتری دارند. فقط امتیاز، این نکته رو داشته باشید، در ادبیات در عرف ما امتیاز، همین اتو همین کلمه امتیاز یک معنای برتری میخوان استفاده بکنن. فلانی شاگرد ممتازه، فلان شخص ممتازه. این ممتاز ریشه لغویش اینه که این غیر از دیگری است، همین مقدار. این سنگ غیر از اون سنگه، این پشتی غیر از این فرشه، این عینک غیر از اون تلفونه. در امتیاز تفاضل نمیشه، برتری نمیشه حساب کرد. در امتیاز فقط همینه که اون غیر از این است، متمایزم همه. ولی آقا این درخت غیر از اون سنگه، این بزغاله غیر از اون مثلا گوساله است، همین مقدار. زید غیر از عمره، زینب غیر از فاطمه، حسین غیر از حسنه. امتیاز درش صرفا غیریته که این غیر از آن است، همین مقدار. اما دور دیگری باید بین این موجودات سیر کنیم که از اینها برتری استفاده کنیم. درست شد؟ این بحثا رو گذروندیم، دارم تکرار میکنیم. در برتری و تفاضل، یک تفاضل و برتری نسبی، یک برتری و تفاضل حقیقی. تفاضل و برتری نسبی این است که مثلا آقا نون بهتره یا آب؟ نون غیر از آب است، حرفی نیست، این در تمایزشون. اما آیا نون بهتره یا آب؟ نسبی. در یه شرایط نون خیلی خوبه، در یه شرایط آب خیلی خوبه، در یه شرایط سنگ خیلی خوبه، در یه شرایط درخت خیلی خوبه، درست؟ اما در یک دیدگاهی میبینیم نه خیر، تفاضل نسبی نیست، حقیقیه. حقیقی کجاست؟ ما میبینیم که در درخت یک نوع ترقی هست، رشد هست. سنگ رشد نداره. این تفاضل و برتری حقیقی دیگه نسبی نیست. اونجا که تفاضل نسبی بود، نسبیتش به چی بود؟ به احتیاج انسان بود. پس از انسان یکیل و کل شی، انسان هر چیز را پیمان میکنه، کیل میکنه، برش ارزش قائله. اون وقت مثال زدیم مثل این که الان ما تو این جمع شما برادران و خواهران تو این شهر بلخص نسالی از ما گذاشته، آقا زمین متر چند؟ ما اون شب همین مثال زدیم. زمین متر چند آقا؟ طرف برمیگه میگه ببخشید آقا، آقای از این آقای بنگودار خرید فروش زمین، آقا زمین متر چند؟ طرف نگاه میکنه کجا آقا، ما چند جا زمین داریم؟ ما تو اون باغات روستاهای دوردست باغ هم داریم برای خرید فروش، اینجا هم داریم. اتفاقا چند نفر از دکاندارا تو گذرخان به من سپردن که مغازش میخوان بفروشن. کجا میخواید؟ مگه فرق میکنه؟ بله آقا، اونجا زمین گاهی متری حساب نمیکنه، اصلا هکتاری حساب میکنه. اینجا متری، بعضی گاها اصلا جا متر هم نه. مغازه های گذرخان رو، پاساژ های اطراف حرم رو کسی اصلا متر حساب نمیکنه. کجا حسابه؟ برای اینکه انسان معیاره. کجا در معیشت انسان براش ارزش به بها بیشتر میدی. حالا رو همین حساب برای ارزش زندگی انسانی گاهی نون برای انسان ارزشمندتر از آبه. نان و آب از یکدیگر متمایزن، متفاضل نیستن. تفاضلشون به کجاست؟ تفاضلشون به استفاده و نیاز انسانه. اما یک تفاضل حقیقی بین خودشون هست. اونجا وقتی گفتیم در نباتات رشد هست، در جمادات رشد نیست. اصلا کار به انسان نداریم. که آقا نباتات بیشتر با کارتون میاد یا جمادات؟ سنگ بیشتر با کارتون میاد یا درخت؟ انسان در این مقطع کار نداریم. خود اون اشیا میبینیم نباتات چون در اونها رشد هست. بعد از این بالاتر میاییم بین حیوان و نبات، یه درخت یه نهاری رشد میکند، یه بره بزغالم رشد میکند، اما در بره یک حرکت ارادی هست. حرکت ارادی چه؟ مثل یه دست علف بهش نشون بدید طمع میکنه همراه شما بیاد، یا توپ دستی بگی بهش حمله کنید میپره، تا میتونه با شاخش دفاع میکنه با شما، اگه هم نتونه دفاع کنه قدرتش نرسه با جا خالی میکنه فرار میکنه. تا حرکت ارادی داره، او به ارادهش تصمیم میگیره، منطقه ارادهش در مرتبه خودش. بسیار. پس حیوانات کار به انسان نداریم. حتی بنده دارم کنار باشم که آیا درخت بیشتر به کارم میاد یا گوسفند؟ تو حیوانات هم بیایی مثلا سگ بیشتر به کار میاد یا گوسفند؟ بگیم در یه موقعیتی سگ بیشتر به کارم میاد، در یه شرایطی گوسفند بیشتر به کارم میاد. پس ارزش دادن اونجا اینه؟ نه، حتی کار به انسان نداریم. در بین خود موجودات حیوانات برتر از نبات. در یک قدم بالاتر بیایید، در بین مجموع حیوانات انسان هم رشد میکند، بره گوسفند هم رشد میکند، بچه انسان هم رشد میکند، نهال هم رشد میکند. اما اینها رشدها در یک سطح نخیر. بره گوسفند میبینیم که اراده داره، جذب منافع داره، دفع ضرر داره، خب انسان هم داره. اما گوسفند هر چه باشد در مرتبه ادراکش محدوده، مرتبه ادراکش محدوده، با ثباتر نمیشه. حقایق بیش از این مقداری که درک میکنه نمیتونه ترقی کنه، اما انسان میتونه ترقی کنه در مرتبه ادراکش. اون روایت امیر مؤمنین رو خوندیم، کل و آین یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی به پذیرش مظروف گنجایشش کم میشه، مگر وعاء علم، ظرف علم که هر چی بهش میدی ظرفیتش بیشتر میشه. مطالب سنگینی به یه بچه دوره ابتدایی بگید، میگه سب کن با سوادتر بشه،
گنجایش علمی بیشتر بشه، اون حرفای سنگینی میکشه. الان نمیکشه، الان ظرفیت نداره. اینها اصلا کار به انسان نداریم، به شخص بنده جناب عالی. میبینیم که هر موجودی در مرتبه موجودیت خودش دارای تفاضله. این بحثا رو در بحث درس اول و مقداری از درس دوم و درس دوم اومدیم سلام علیکم. درس دوم اومدیم سراغ این که ما انسان یک سوالاتی در درون خودمون نهفته است. من چی هستم؟ من کی هستم؟ من چی بودم؟ من چه خواهم شد؟ ابتدای کارمون کجا آغاز شد؟ در انتها ما به کجا خواهیم رفت؟ به سوالات زیادی که در درس دوم داشتیم. امشب می‌خوایم بحث از یه طریق دیگری از سر بگیریم. از سر بگیریم در مقابل درس اول که از اصل الواقعیه شروع کردیم، واقعیت‌های در اطراف ما هست. یک نظریه این است که اصلا واقعیت‌های در اطراف ما نیست. همه چیز انکار کردیم. همه چیز سرابه. خیال میکنید تو ذهنتون دارید دور میدید که دری هست، دیواری هست، ساختمانی هست، هیچ خبری نیست. این یک نظریه است که از اینا تعبیر میکنن به سوفسطایی، به تعبیری سفسطه بازان، که همه چیزی میگن سرابه. به قول خودشون مثالهایی هم میزنن، در کتاب ها هست مثالهاشون. مثلا یه مثال من میزنم، شما آبی برخورد کردید، مثلا آب سرد شیر خونه ما خرابه، ناچاریم که از آب گم کن وضو بگیریم. آب گم کنم آبش داغه، اما میشه به زحمت وضو گرفت، طاقت آورد، اما خیلی داغه. برخورد نکردید؟ دوش حمام مثلا داغه، اما آب سردش گیر کرده چی شده؟ اما با همون داغیش واقعا آدم یه وقتی چندش هی به خودش بیاد میشه طاقت آورد. یه همچین آبی در نظر بیارید به عکسش، یه آبی خیلی سرده، اما راستی درستی که آدم هی لرزش میاد چندشش میاد، اما میشه طاقت آورد. شما این دوتا آب در نظر بیارید، در دوتا ظرفی دوتا دست میدید توی دوتا آب. اینجا یه آبیست که به گرمیش، به داغیش آدم به زحمت طاقت دستش میلرزه، از داغ میسوزه، اما برخواه میشه طاقت آورد. دست تو آب 10 ثانیه نگه دارید. این ور آبم همینطور خیلی سرده، اما آدم به یک زحمتی میشه طاقت آورد. 10 ثانیه تو این آب، دو دستتون تو این دو تا ظرف بکنید. این چند درجه است داغش؟
5
درجه. چند درجه؟
60.
مثلا 50 درجه، 55 درجه، کمتری بیشتری، تخمین من اینه. حالا خیلی رو تخمین دعوا نداشته باشید. این چی؟ اینم صفر. حالا 5-6 درجه هم شاید هم زیر صفر. آدم گاهی میشه طاقت رو. حالا تا فرصت یخ فرصت.
مگر اینکه آب نمک.
چون ما تجربه کردیم. گاهی میشه تا زمان جنگ و اینا در کردستان گاهی صورت اون آب میذاریم تا آب بریزه پایین، یخار پایین میریختیم. یه وضو گرفتن، آب به صورت دادن، نمیده بعضی ها تو بودید نبودید، همونطور که در خودستان ما صورتمون رو گاهی که آب میزدیم تا آب دیگر بیر دست صورت بشه، این آب خوش میشد. شک میکردیم گاهی اونی که گفتن که وضو چی میشود، نرم بادی که میزد اینجور. حالا عرض من اینه، خیلی به مثال های جزئی، یه آبی در نظر بگیرید مثلا 55 درجه، یه آبی در نظر بگیرید مثلا 0 درجه. از 60 تا 0 وسط میشه چند؟ یه ظرف سوم این وسط بذارید 30 درجه داره آب. این دوتا دست رو در 10 ثانیه 15 ثانیه تو آب نگه دارید. خوب که این حرارت ادراک کرد، خوب که این برودت ادراک کرد، دو دست بیارید با هم بذارید تو این آب. این اولا سرد یا گرمه؟ اینی که دست اینجا داشت میسوخت، اینجا میگه آخه چقدر خنکه. اینی که دست اینجاش یخ میزد سردش بود، میگه آخه چقدر گرمه. دلخه این آب گرمه یا سرده؟ اینا میگن که پس معلوم میشه واقعیتی نداره، نه سرما واقعیت دارد نه گرما، برای اینکه وابسته به قضاوت توست، حقیقتی در کار نیست.
نه این قضاوت نیست که
این نسبت به اون درجهش بالاتر نسبت
اینها اینو میگن.
این که قضاوت نیست که
اینها اینو میگن. بعد به اینا بگید آقا شما همه چیز انکار میکنن. این تا کتابای دیگه آقا اینجا الان در درس سوم یه گذری به این کلام کرده، به این بحث کرده. در کتابا بحث مفصلی شده که اصلا واقعیت‌ها رو انکار میکنن. بگی آقا شما داری با من صحبت میکنی چی؟ میگه تو خیال میکنی من دارم با تو صحبت میکنم. منی در کار نیست، توی در کار نیست. زیر همه واقعیت‌ها رو زدن. بعد بگیم آقا دست که تو جیب کسی پول دزدیده. میگه اصلا دست یعنی چی؟ جیب یعنی چی؟ پول یعنی چی؟ دزدی یعنی چی؟
این کارو با خودش بد کرد.
شیخ و رئیس همینه میگه، خدا رحمت کنه. ابن سینا در شفا، در کتاب شفایشون همین نظر آقا رو میگه. میگه آقا اینا رو وادار کنید به کاری که خوششون نمیاد. اینا رو توی جای حبسش کنید، بعد یه مدتی بگی من دلم برای مامانم تنگ شده، دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده. بگی آقا دل یعنی چی؟ دلتنگی یعنی چی؟ زن و بچه یعنی چی؟ واقعیت نداره که. کم کم یه جایی تنوری آتش کن، اینا رو هل بی طرف آتش. آی من دارم میسوزم. آتش یعنی چی؟ من یعنی چی؟ میسوزم یعنی چی؟ یه مدتی نون و آب بهشون ندید، داد کنه آی من تشنمه. تشنگی یعنی چی؟ آب یعنی چی؟ اینها اون بعد جوابشه. اون قسمت جوابش این است که اینا به کاری که شیخ رئیس همین مثال میزنه، به کاری اینها رو وادارید که خوششون نمیاد تا از این نظریه پوششون دست بردارن. و الا هست طرفدارانی داره که بله الان متاسفانه گوشه کنار هستن. حتی من اخیراً با یکی به من پیغام دادن که طرف من میشناسمش، در سطوحی هم درس خونده، بعد در مباحث فقهی دیدم یه همچی حرفای میزنه. بعد بهشون میگن که حلال و حرام، میگه حلال و حرام چیه؟ طرف میشناسم، یه مدتی یه جایی با من بود از نزدیک، الان ببینم میشناسمش. سوادش هم خیلی آدم بی سواد پایینی هم نیست، در حد سوادای چه اینجوری. گفتم که مثلا حلال و حرام شرعی مال رو اگه قبول نداره، ملکیت هم قبول نداره. گفت نه، گفتم از پول خودش بدوستید ببین چه میکنه. الان که اینجا نشسته، چند سال اینجا نشسته، خسته شده، جوراب و کتش اینجا گذاشته، رفته دستشویی برگرده، شما جوراب و کتش رو یه جای مثلا کنید بردارید. وقتی برگرد آقا من کتم اینجا گذاشتم چی شد؟ کت یعنی چی؟ کی برداشت بود؟ حلقی بود بود حلال دیگه. بعد به بعضی مسائل دیگه اخلاقی، بعضی مسائل مثلا حفظ حرمت ناموس فلان، به ما از این گونه فرمایشات گفتن همین حرفا رو به خودش برگردونید ببین چی میگه. در مسائل مالی، در مسائل نشاط، در مسائل اخلاقی، در مسائل مالکیت، بله این از ریشه همین تعبیر آقا، این جهالت محض است و سفسطه. و شاید ریشهش این باشد که اینها یه جاهایی میخوان از بنبستی در برن، از یه بنبست عذاب وجدان میخوان در برن. همچه حرف هایی میزن و الا این حرفا بنیانی نداره، اساسی نداره. اما باید یه جوری برخورد کرد که بعضی ها رو نجات داد. من عرضم اینه که مثلا همین فردی که الان خود من دارم صحبت میکنم، یک کسانی از او از این گونه عباطیل برای من نقل کردن، من جواب این دادم. یک راهی باید بس به کار بگیریم قبل از اینکه با اینها با دید خصمانه برخورد کنیم، دید عاطفی و نجات با او برخورد کنیم. یه جاهایی مچش بگیریم طلبی افته واقعیت ها رو باور کنیم. حیف یک انسان داره اینجوری شخصیتش زایه میشه، که ظاهرا نقش داد دکارت، ایشون یه همچین شرایطی برای خودش پیش اومد، کم کم داشت همه واقعیت‌ها رو انکار میکرد. یه روزی نقل شد که تو اتاقش مشغول بود، همینجور نشسته بود و همینو فکر میکرد. پنجره اتاقش باز بود، پشت پنجره تو حیاط درختی بود، روح درخت یه گنجشکی داشت جیک جیک میکرد. اینا رو به خاطراتش آورده، گفت اگه همه چیز وهم باشه و خیال باشه و واقعیتی نداره، این که من الان اینجا هستم دارم نشستم دارم فکر میکنم واقعیتیه، پس من هستم. این پنجره باز، صدای جیگ جیگ گنجشکی میاد، این هست. حالا که من هستم از اینجا شروع کنیم. اینی که داره چای میاره عیال منه، اینی که رفته مدرسه دیر کرده، من دروازه نگاه میکنم چرا بچه‌م رفته مدرسه دیر کرده، پس واقعیتی هست، مدرسه ای هست، بچه ای هست، دری هست، ساعتی هست. بنابراین بچه ساعت 5 بیاد، الان 5 و 10 دقیقه است نیومده، پس چشمم به دره، پس ساعت درسته، بچه درسته، در درسته، مدرسه درسته، پس واقعیت هایی از اطراف هست. از اینجا شروع کرد خودش نجات داد از این ورطه سقوط. علی حال این هست، ما الان درس سوم میخوام اینو بخونیم که یه عده‌ای هستن که دارن این واقعیت ها رو انکار میکنن. حالا ما یه مثال آب زدیم، بعضی مثال دیگر میزنن در کتابا. مثلا تو اتوبوس نشستین، تو جاده اتوبوس سر با سرعت میره، شما به صندلی نمیده پیش اومد یا نه، برای من پیش اومد. مثلا شما به صندلی و به رفیق و به خودتو به این فضا نگاه نکنید، این شیشه پنجره اتوبوس رو توجه نکنید، فقط به درخت‌ها و بیابون نگاه کنید. آدم خیال میکنه که درخت داره میره، من اینجا وایسیدم این درخت‌ها دارن دنده عقب میرن. این مثال ایشون روی کشتی مثال داده که کشتی اگر تو دریا داره میره، شما نگاهت به ساحل باشه خیال میکنید ساحل داره عقب میره، کشتی ثابت رو آب. و حال اینکه اگر دقت کنید نخیر، این ما هستیم که، پس معلوم شد که اینا رو بهانه کردن، پس واقعیتی نداره. چرا؟ برای اینکه واقعیت ها اول از حسه، حس ما هم که داره خطا میکنه. واقعیت ها همه در مرتبه اول رو محسوساته و حس ما داره خطا میکنه. کجا؟ این حس ظاهری من سرما و گرما ادراک میکنه دیگه. پس معلوم شد که وقتی دو تا دست از دو تا آب داغ و سرد بیاریم تو این آب ولرمه وسط بذاریم، این حس ما داره خطا میکنه، بالاخره این سرد یا گرمه، معلوم شد واقعیت در کار نیست. حس ما یک چشم بینایی ما یک قوه هسته دیگری است. معلوم میشد که اگه تو سیاره بشینید، یک وسیله نقلیه بشینید، حالا اتوبوس یا بفرمایید هواپیما، مثلا همین جوره، دریا کشتیش هم همین جوره، حالا رو هوا هواپیما داره راه میره، شما خیال میکنید که این کوههای اطراف دارن عقب میرن، شما ما رو هوا ساکت باشیم، ثابت باشیم. معلوم میشد که اینا اینجوری ادعا میکنن. معلوم میشه که پس حس ما خطا میکنه. وقتی حس خطا میکند، همه مدرکات ما، ادراک شده های اطراف ما، گام اول ادراکات ما از حس، حس که خطا میکنه، معلوم شد واقعیت در کار نیست.
حس خطا نمیکنه، حس اندازه میگیره. برای اندازه گیری یک معیار لازم داریم. در رابطه با مثلا همین حرکت داخل اتوبوس، از نظر فیزیکی حرکت یعنی جابجا شدن شیء نسبت به شیء دیگر. خب الان من یه درخت رو ثابت نگه می‌دارم، خودم نسبت به اون حرکت می‌کنم. از نظر علمی این درسته، حس خطا نمی‌کنه، خطا نمی‌کنه.
اینا میگن خطا می‌کنه.
خب اون تعریف علم رو
بله اینجا هست، این مشکل هست. درس سوم، اکنون ببینیم اون چه مشهود ماست آیا واقعیه دارد یا نه. یعنی درس سوم درست در مقابل درس اول. درس اول ما از اصل واقعیه شروع کردیم، درس دوم که عمدتا سوالات بود که ما از کجا اومدیم، با کجا میرویم و در چه شرایطی هستیم، یه گامی به طرف مجهولات خودمون برداریم، چه اموری برای ما مجهوله، انگیزه بشه برای سیر سلوک علمی، برای معرفت نفس، که ما اول پی به مجهولاتمون ببریم، بعد در صدد تحصیل کمالاتی باشیم برای حل شبهات مجهولاتمون. الان درس سوم در مقابل درس اوله که اصل الواقعیه میخوان انکار کنن. اکنون ببینیم اون چه مشهود ماست آیا واقعیتی دارد یا نه. به عبارت دیگر آیا هستی را حقیقتی است یا اینکه هیچ چیز حقیقتی ندارد؟ فی المثل، همه این جهان هستی چون سرابی است که به صورت آب می نماید. اینجور به صورت آب نمایش و الا اصلش سرابه، خبری نیست. مثلا تابستون هوا گرمه، چون جاده دادن میره را میره، گاهی آسفالت از جلو مثلا 500 متر جلوتر موج برمیدن، خیال میکنه که آب جاده رو گرفته، هی جلوتر میره خبری نیست. بعد معلوم شد که پس اونش واقعیت نداره دیگه. چشم شما چیزی رو میبیند که واقعیت نداره. اینجوری میگه فلمثل، همه این جهان هستی چون سرابی است که به صورت آب مینماید و چون نقش دومین چشم لوچ است. چشمی که دوبینه، درست گفتن تعدادی جای شمنشین نشسته بودن، یکی گفت آقا این لوچها یکی رو دو میبینن. این آقا یه عده گفتن نه اینجور نیست. شب بود و چراغ مراغ اینا نبود، دو نفر گفتن که از دو طایفه دو تا نظریه بود، از هر نفری گفتن بالا محله یکی ما داریم که لوچه چشمش دوبینه. دو تا فانوس برداشتن برن در خونهشون در زدن که آقا راستی اینجوره. ما تو جلسه نشسته بودیم، یه دو گفتن شما دو میبینید، یه دو گفتن نه شما همون یکی رو یک میبینید. بعد برگشت گفت که بیت کارتون این وقت شب در خونه مردم چهار نفر آدم با چهار تا فانوس اومدن که حالا شما هر چی میبینید. بعد گفت به کارتون بیکارید مگه شب نشین اینجا نشستید، اینجا این وقت شب اومدید در میزنید که چهار تا آدم با چهار تا فانوس اومدن که چون نقش دومین چشم لوچ است که به شکلی در آمده است که در نتیجه حق و واقع را مطلقاً انکار کنیم و مدعی کردیم که وجود موجود نیست، وجودی نداریم و سرای هستی پنداری و خیالی از ماست. شما خیال میکنید خدای در کاره، خیال میکنید معادی در کاره، خیال میکنید منی در کاره، خیال میکنید خدای پیغمبری در کاره، خیال میکنید فهمی در کاره، خیال میکنید حلال و حرام و حالا شریعت هم نه، حقوق یکدیگری متقابلی در کاره. همه اینا خیال بافیه، خبری نیست. آفتاب خیاله، ما خیاله، سنگ و چوب خیالی بیش نیست. گویند برخی از پیشینیان که ایشان را سوفسطایی میگویند بر این عقیدت بودن که منکر حسیات و بدیهیات و نظریات. حسیات اون چرا که حس میکنید، بدیهیات اون چرا که شما حس نمیکنید اما در نظرشان بدیهیه، مثل دو تا چهار تاست، مثل بخاری داغ. اگر شما دست بزنید که ما حس، شما چند بار تا الان دست زنید بخاری دستون سوخته میگید دستون بخاری دستون میسوزونه؟ من تا الان امتحان نگرم، امتحان کردید که دست آدم میسوزه؟ چند بار دستون سوخته مثلا؟ اونا که دستون سوخته اون راحت میگن حس کردیم. اما بدیهیات در این حد مثل دو تا چهار تا همسال این فرمایشات. نظریات اون چرا که شما باید فکر کنید، مثل حساب ریاضی بشینیم، یه فرمولهایی داریم، قواعد داریم که اگر بشیم رو این قواعد میتونیم مثلا ریاضی رو حلش کنیم. اینا رو میگن نظریات، یعنی بشینیم نظریه رو فکر کنیم میتونیم حلش کنیم. و خلاصه مبطل حقایق بودن، همه چیز ابطال میکنه. مبطل اسم فاعل، باطل کننده، باطل شمارنده همه حقایق هست. همه چی باطل هست، همه چی کشکه، خبری نیست. و میگفتن همچنان که سوار در کشتی ساحل رو متحرک میبیند و در حرکت ساحل جازم، در حرکت و حرکت ساحل جازم نیست، سخن در بدیهیات و نظریات نیز چنین است. اگر حرکت ساحل جذب ندارید، شک دارید، همه چیز اینجوریه. اصلا زندگی یعنی چی؟ همسر یعنی چی؟ فرزند یعنی چی؟ زیرا که عقلا بر این عقاید اختلاف کردند و هر کس به این حقیقت قول خود جازم است و هر کس به حقیقت این قول خود جازم است. سنایی در حدیقه گوید، در حدیقت الحقایق کتابش جناب سنایی، آن که در کشتی و در دریا نظرش کج بود چون نابینا. نابینا که نمیبینه، شما بهشون بگید این حرکت میکند، این رنگش چیه، اون رنگش چیه. از یه نابینا بود آقا رنگ زرد پیرهن بهتره یه رنگ سرخ؟ میگه زرد یعنی چی؟ سرخ یعنی چی؟ سیاه یعنی چی؟ سفید یعنی چی؟ نابینا که یا کسی مثلا کره بگیم آقا قرآن سوقت عبدالواسط بهتره یا مثلا آقای کریم منصوری. من چون شیعه هستم میگم این بهتره. او دیگری که اینا هر کسی معیاری دارن. ولی اون بیچاره که اصلا کره میگه یعنی چی؟ این صوت اون صوت چی؟ واقعیت نه. زن چنان آیدش به خیره چنان ساکن اویست و ساحل است روان. خیال میکنه او ساکن است و ساحل روانه. می نداند که اوست در رفتن. نمیدونه که خودش داره کشتی داره راه میره. ساحل آسوده است از آشفتن. ساحل از آشفته و حرکت ساحل است. یکی از ادله صوفستاییان در این باره اختلاف ادراک حواس در محسوسات است. همین مثال سه تا ظرف آبی که مثال دادیم که گویند برای ادراک راهی جز حواس نیست و یک بیننده چیزی را از دور کوچک میبیند و همون چیز را نزدیک بزرگ. یک شی از بالا این هواپیما مثلا ما پایین نگاه میکنیم بازم خیال میکنه بنده یه حبه قنده. پایین تو فرودگاه میبینیم بنده یک شی عظیم چنین چنان. و چشنده در هنگام سلامت مزاج حلوا رو شیرین مییابد و در وقت دیگر که تب صفراوی دارد همین گز تو کامش تلخه. تب کن تبش پایی بیاد تلخه. گز هم در نظر او تلخ نیست مثلا. و بر این قیاس ادراکات حواس دیگر. این کسی اینجا مثلا الان با این فاصله دو متری مثلا داد بزنه آی فلانی شما داد میبینید یواش شما میشنوید. یکی را مثلا 50 متریه من باید برش داد بزنم. آقا بالاخره گوش شما به داد زدن من حرف میشنود یا با آقای صحبت کردن؟ معلومش واقعیتی نداره. از این گونه اباطیل و از این گونه حرفایی. و دیگر از ادله ایشون این که انسان اون چرا در خواب میبیند با اینکه حق نیست حق بودن در حق بودن اون شک نداره که واقعا ما خواب دیدم. یکی از بگه آقا تو خواب ندیدی؟ آقا ما خواب دیدم. یعنی چه خواب ندیدی؟ کو خواب دیدی؟ ما خواب دیدم که 4 تا مهمون تو منزل داریم. بیدار شدم کسی نیست. بالاخره هست یا نیست؟ هست کو؟ نیست. آقا راستی ما خواب دیدم. من در خواب دیدم خودم شک ندارم. بیدار شدم گیم نیست. کو نیست. بالاخره هست یا نیست؟ امثال این گونه. که در بله مثلا خواب میبینن که در شهرها دور بوده است با اینکه نبوده است. خیال میکنه شیراز بوده بیدار شو ای تو همین خونه تو رو همین بالا شد. بالاخره دروغه. نه من خواب دیدم. خواب دیدم واقعا شیراز رفتم دیاله شاه شرف. واقعا خواب دیدم. کو من که خونم که جو قومه جو بالش منه. چنین سوال می‌بینم که کم کم به کتاب نزدیک شویم. حالا این مقداری از خارج صحبت کردیم. مثال‌هایشون همه مثال‌های بیرونی بوده، خارج و ذهنی بوده. کم کم بیاییم کتاب‌هایی که نوشتن و با نویسندگان آشنا گردیم. همین حرفا رو تو کتاب‌ها آوردن. از کلمه مثل شیخ الرئیس در شفا و دیگران و دیگران خیلی آوردن. با کتاب سیر حکمت در اروپا نگارش محمدعلی فروغی کمبیر آشنایی دارید. آقای فروغی کتابی داره به نام سیر حکمت در اروپا. گفتار سوفسطاییان را از اون کتاب برای شما بازگو میکنم تا به برخی از دلیل‌های دیگر ایشون نیز آگاه شوید و در رسیدن به نظرشون روشن‌تر گردید تا پس از آن به درستی و یا نادرستی گفتارشون نظر دهید و در حق یا باطل بودن پندارشون حکم بفرمایید. ایشون جناب فروغی در سید حکمت در اروپا می‌فرمایند در اواخر مئه پنجم سده پنجم پیش از میلاد جماعتی هم از اهل نظر در یونان پیدا شدند که جستجوی کشف حقیقت را ضرور ندانسته. چه ضرورت داره ما بریم حتما حقایق پیدا کنیم؟ بلکه آموزگاری فنون را بر عهده گرفته شاگردان خیش را در فن جدل و مناظره ماهر می ساختند. مجادله چیه؟ جدل به چی میگن؟ کسی حرفی میزنه ما حرف او را بر علیه خودش برگردونیم. که اگه شما اینجوری حرف میزنید نتیجه همین میشه. میپذیرید؟ در نتیجه نمیپذیره. پس بگیم که واقعیتی نداره. امثال این گونه فرمایشات تا در هر مقام خواسته در مقام مشاجرات سیاسی بتوانند بر خصم غالب شوند. این جماعت به واسطه تتبع و تبحر در فنون شتا گوناگون که لازمه معلمی بود به صوفیست معروف شدند، یعنی دانشور. صوفیست لغت یعنی دانشجو، دانشور. و چون برای غلبه بر مدعی در مباحثه به هر وسیله متشبث بودند، لفظ صوفیست که ما اون را صوفستیایی میگوییم علم شد، یعنی به اسم دانش دوستی بر علیه همه واقعیت ها قیام کرده. مثلا حالا همین مثالی که بگم، بالاخره اینجا آب داغه یا سرده؟ داغه. اینجا آب سرده یا داغه؟ سرده. این وسطی آب داغه یا سرده؟ این آب وسطی گذاشتیم آب داغه یا سرده؟ اگه داغه پس چرا از این دست به اینجا آوردی میگی آخه دستم سوخته اونجا که اینجا خنکه؟ اگه این آب خنکه پس چرا این دست آوردی اینجا میگی آه چقدر راحت من دستم یک کرد بگه این آب چقدر گرمه؟ که او را از حرف خودت منصرف کنیم، جوری حرف بزنیم که خودش هم واجبات ما رو نگاه بکنه. نمیدونه چی بگه، نمیدونه بگه این آب سرده، نمیدونه بگه در گرمه. فن مناظرات مشاجره در مقام جدل اینه، یعنی حرف رو از کسی برداریم، خودش در مقابل حرف ما، ما دیگه قضاوتی نداریم، خودتون جواب بدید. این ایام حضرت زهرا سلام الله علیها است، یه نوتی از علامه امینی رضوان الله تعالی علیه گفت آقا قرآن داره که حضرت زهرا معصومه است، همه تون قبول دارید؟ یک مورد از همینا آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قبوله؟ از همه اعتراف کرد قبوله. در یه جلسه با دارن در حیدرآباد دکن بود یا در لبنان بود، از جمعی از علمای اهل تسنن بودن، ایشون تک گیر افتاد، اونا سوالات ایشون رو به مناظره کشیدن، گفت آقا اینا که شما اعتقاد دارید، من اول از شما اعتقادتون رو میگیرم بر به خودتون صحبت میکنم. حضرت زهرا معصوم بود طبق آیه شما قرآنی قبول دارید؟ گفتن بله. حضرت زهرا معصوم بود با آیه تطهیر؟ گفتن بله. حرف تمام. یک. دو، رسول خدا فرمودن که فاطمه بزعی از من است، پاره تن من است. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا و من آزلا فقط کفر. اینو قبول داری؟ به کتاب خودشون رسول خدا فرمودن فاطمه پاره تن منه، هر کی او رو اذیت کنه من رو آزارده، هر کی من رو آزار کنه آزار خدا کرده و کفره. اینو قبول داری؟ تو کتاب شما هست؟ گفتم بله. پس شد دو کلمه، یک فاطمه معصومه، دو هر کی فاطمه رو آزار بده به حد کفره. قبوله؟ گفتم بله. تو کتاباتون دارید ما تذهیه علیه ما غضبان، فاطمه در بستر از دنیا رفت در حالی که از اون دو نفر در غضب بود. این تو کتاباتون دارید؟ دارید دیگه؟ آدم اقرازه که من دیگه چی نمیگم، خودتون از چی بگید. خدافیز. سه کلمه کنار هم بذارید، فاطمه معصومه است، قبول داری؟ هر کی فاطمه را آزار بده در حد کفره و این دو نفر از دنیا رفتن در حالی که فاطمه در حد غضب بود. از کتاب خودشون استاد معزز آقای حسن زاده که الان در این محضرشون هستیم فرمودن، بدون تعصب میگم، ما اگر تمام کتابهای شیعه را صرف نظر کنیم در کتابهای خود آقای احمد سنان به قدر کافی دلیل بر حقانیت ما هست. اگه با انصاف بودن کتابها خودشون بخونن، کتابها ما که در جمع اونا حرامه. ایر میگن جدل، قرآن هم داره به جادل هم بلتی احسن، به بهترین وجه به اونها مجادله کن. این بهترین وجهشه، یکی از راه‌های بهترین شنست که ما دیگه حرف چهارم ما نمیزنیم، حرف چهارم دیگه شما بزنیم. سه کلمه رو ما گفتیم، یک فاطمه معصومه است. دو هر کی فاطمه را آزار بده خدا را آزار داده در حد کفره و این دو نفر از فاطمه از دنیا رفته در حالی که از این دو نفر در غضب بود. این سه کلمه کنار هم بذارید بعد مثلا حرف چهارم خودتون بگید. این میشود اون جدل به جدال احسن. قرآن در سوره مبارکه نعل داره به جادل هم بلتی احسن، به بهترین وجه با اونها مجادله کنید. جدل یعنی حرفی که طرف خودش قبول داره برگردون به خود خودش بگید. این حرف رو شماست، مویچ ما ساکت. فرض کن یه آدم غیر مسلمون بیاد به اینا بگه ما یه مسلمون نیستیم. شما که مسلمون هستید خود در صدر اسلام خود شما مسلمان رو با هم درگیر بودید، کدومتون چی میگید؟ من نمیدونم خدا حافظ. از یه غیر مسلمانی بیاد بگی آقا شما مسلمان ها در صدر اسلام علی و فاطمه در یه جهت سلام الله تعالی علیهما، از جبهه دیگر هم دیگران بودن با هم درگیر بودن، بالاخره درگیری شما نمیتونی انکار کنید، چگونه حل میکنید؟ با این بیان شما چطور طرفداری از فاطمه نمی کنید؟ چطور فاطمه رو مظلوم نمیدانید؟ مظلومتر از این؟ حالا اون جدال احسن را یه عده آوردن اینجوری دارن به پا و پای تیشه به ریشه علوم معارف اسلام میزنن. میخواید عبارت بیشتر بخونیم یا اینکه وقت تمام است امشب تعطیل کنیم؟ حالا این کتاب آقای سیر حکمت در اروپا یا محمد علی فروغی را یه مطالعه هم بفرمایید جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد علی فروغی هم خود پذیر چیز دیگه.